بازجویی متخصص ملودرامای خانوادگی با طعم یه جور روشنفکری مدرنه که در بکراند شما میتونید صدای آواز ایرج و خورد کردن پیاز با مشت و لب کارون و اینام داشته باشید. بررسی دقیق نماهای فیلمای داریوش خان نشون میده که وابستگی و دلبستگیش به آشپزی آشپزخونه و مراحل پخت غذا حتی از سینما هم بیشتره. معمولا قهرمانای فیلمای ایشون یا دارن غذا درست میکنن یا دهنشون میجنبه یا اینکه دنبال یه لقمه نون حلال افهای روشنفکری میان. از عباس آقا سوپرگوشت اجاره نشین ها بگیر همینطور بیا تا وکیل خانه، وکیل خان نه، وکیل حمید هامون که وکیل بود تو فیلم هامون. مهرجویی اصولا استاد خلق شخصیت های فرعیه که حتی میتونن از شخصیت های اصلی فیلمش به یاد موندنی تر باشن. این موسیقی هم که دارید میشنوید موسیقی فیلم هامونه، اما بخشی از فیلم میهمان مامان.
نمونه اش این که به ما گفتن جای آرتیسته بشیم بدلش از کو بپریم پایین. آقا ما با شور و هیجان از کو جست زدیم پایین و پامون شکست، همونجا ولون کردن رفتن. بعدش که خوب شدیم لنگون لنگون این آقاسی اینجوری لبه کارون لیلیلیم چه گلبارون دیلیلیم خوشه وقتی که میشیند دل دارون. آقا خلاص یه دو سلام اینجوری بودیم و بعدش رفتیم سراغ کارگردان پولمون بگیریم. آقا نامرد توسه اومد گفتیم پاش لنگه شاسیش پیچیده به درد سیاه دشکری نمیخواد، ما رو اخراج کرده. ما سینما رو بوستیم گذاشتیم کنار افتادیم تو کار سالن سینما. اوفیچی شدیم، کنترل چی شدیم، آپارات چی شدیم، شدیم خلاصه آچار فرانسه سینما.
بله اینم بخشی از فیلم میهمان مامان. من یه اشتباهی کردم گفتم حمید هامون که وکیل بود، حمید هامون که وکیل نبود توی هامون، منظورم اون نقش وکیله بود توی فیلم هامون. بله اما بریم سراغ علی حاتمی. موسیقی هم موسیقی تیتراج هزار دستان بود دیگه، یادتونه که مرحوم حاتمی تو دو زمینه تقریبا بی‌رقیبه. یکی خلق قاب‌های تصویر زیبایی که به تابلوهای نقاشی اساطیری ایرانی گفتن زکی، یکی هم چی؟ اگه گفتید تابلوه، واقعا تابلوه، نوشتن دیالوگایی که آدم رو یه جورایی به این فکر میندازه که این دیالوگا بیشتر واسه موندگار شدن نوشته شدن تا اینکه از دهان یک کارکتر یا یک بازیگر فیلم شنیده بشن. واقعا موندگار و موندنی هست. حتما میدونید اون دیالوگ معروف اکبر عبدی رو تو فیلم مادر، بله حالا براتون پخش میکنیم بعدن بشنوید. و خلاصه استاد فقید سینمای ما یه جوری فیلم ساخته همیشه که انگار فقط دوست داشته که آیندگان واسش خدا بیامرزی بفرستن و فقط میمونه خط و ربط داستانی که خب زیاد مهم نیست. و زنده باد زیبایی شناسی تصویر و کلام. اما بخشی از فیلم مادر.
مادر
بادام
بادام
دارد
دار
مادر
مادر
درد
درد
دارد مادر مادر
مادر
جان دارد
مادر بود. از بس که جان ندارد.
بله این هم صدای اکبر عبدی بود که متاسفانه خبر رسیدی که ایشون هم در شرایط روحی مناسبی به سر نمیبرن، در شرایط جسمی مناسبی هم به سر نمیبرن. ظاهرن حالشون کمی وخیمه آقای اکبر عبدی، به بیمارستان آتیه منتقل شدن و توی اتاق خصوصی بستری هستن. توی خبرها اومده که رگهای عمقی پای راست آقای عبدی لخته خون تولید میکنه و تحت نظر پزشک هستن که این مشکلشون رو رفع کنن. و ضمناً آقای عبدی به خاطر ابتلا به بیماری دیابت هم تحت نظر قسمت قلب و همینطور غدد بیمارستان هم هستن و در حال حاضر هم در وضعیت بیهوش و هوشیار به سر میبرن. برای اکبر عبدی عزیز هم دعا میکنیم که هرچه زودتر حالش خوب بشه و ما باز هم کارای بیاد موندنی از ایشون ببینیم. اما بریم سراغ سینماگر بعدی، عباس کیارستمی. موسیقی فیلم باد ما را خواهد برد رو دارید میشنوید. عباس کیارستمی برنده جایزه ساختن کمخرج ترین فیلم ها در تاریخ سینما و استاد بازی گرفتن از بازیگرایی که رابطه شون با سینما در حد رابطه گلگاو زبون با کافه گلاسه است. اینو جدی دارم میگم، یعنی همچین اون پسر بچه تو فیلم خانه دوست کجاست اونم هم دیدید یا نه، همچین اون پسر بچه رو توجیه کرده بود که باید دنبال دفترچت که پیش رفیق جا مونده بگردی، اون بچه هم حس گرفته بود که آدم فکر میکنه طرف حالا هم که بزرگ شده هنوز در به در دنبال اون دفترچه مشغوم شده اش داره میگرده. کیارستمی اولین کارگردان سینما ایران بود که وقتی توی فرانسه رفت روی سن تا جایزه‌شو بگیره با خانم مجری مراسم یه ماچو بوسه اساسی کرد که خب این خودش برای یه کارگردان سینمای جمهوری اسلامی ایران این خودش اصلا یه عمل کاملا خلاقانه به حساب میاد. باقیشو بی خیال، بخشی از فیلم طعم گیلاس رو بشنوه.
این چاله رو میبینی اینجا؟ این چاله فقط توجه کن، تو بزود ساعت 6 میاد دوبار من صدا میکن، میگه آقای بدی آقای بدی، اگه جواب تو دادم کیچ دست من میگیر میام بیرون 20,000 تومان پول تو این داشبورد.
واسه همین فیلم جایزه گرفت و بعدش هم ماچو بوس و اینا همین بود.
20 بیل خاک اینجاست، میرزی روی من پول تام اونجاست.
آقا تو را به خدا اول سرجام با حال این کارا نیستم، پول چیزا نخواستم ببرم.
ببین پسر جون، من که نمیخوام برات دردسر درست کنم، یعنی 20 بیل خاکو نمیتونی بری زیر اینجا رو این چاله؟ من الان به تو احتیاج دارم، مگه به تو احتیاج نداشتم که التماس تو نمیکردم؟ با التماس کنم ها؟
عجب فیلمی بود ها، عجب فیلمی بود. نه حالا به فیلم منظورم که چون جایزه گرفت بعد رفت خانم رو ماچ کرد دارم میگم، عجب فیلمی بود. اما بریم سراغ کمال تبریزی. موسیقی رو میشناسین؟ موسیقی فیلم لیلی با من است، خیلی فیلم خوبی بود. کمال تبریزی هم ظاهرا نافش به ناف پرویز پرستویی بسته بوده، اصلا توی برهه از زمان ظاهرا پرستویی تو کنترات تبریزی و حاتمی کیا به سر میبرده. کل هم مارمولک و لیلی با من است دوتا فیلم طنز خیلی خیلی مهم تبریزی هن که مارمولک با فیلمنامه قوی و استخوندار پیمان قاسمخانی جورایی هنوز که هنوز سر دل سینما ایران گیر کرده، چون از یه طرف تقریبا همه مردم دیدنش دوستش دارن، از طرف دیگه حکومت دل خوشی ازش نداره. لیلی با من است هم یه جورایی تابوی شوخی با جبهه و آدمای مذهبی و شکست. در هر صورت تبریزی نشون داده که راه و رسم بازی با دم شیر رو خوب بلده. بله میگید نه اینا، ببینید بشنوید.
البته بنده نمیدونم این آقا مشتبه این سوالا رو از کجاش در میاره، ولی خب به هر حال مهمه که مسلمین بدانن در فضا چگونه به وظایف شرعی خودشون عمل کنن. عرض میکنم چون آدمها در فضا روی زمین بند نیستن، بنابراین اگر بدن زن و مرد فضانورد با هم برخورد کند اشکالی ندارد، اما لازم است قبل از عزیمت به فضا صیغه‌ای خوانده شود که احتمالاً به هم حلال شوند ان شاء الله.
آقا ببخشید، این مسئله که میفرمایید در فضا که جاذبه وجود نداره مساق داره، ولی در زمین که جاذبه وجود داره ارتباط بین دختر و پسر مشکل داره.
خیر جناب آقای فضلی، مثل این که شما در جوانی تمام و کمال حال و حول خود را کردید، حالا که نوبت به این جوانها رسیده شدید کاسه دختر از آش. آقا جان، مگه ما جوانها دل نداریم؟ شما در اون زمان با 10,000 تومان زن گرفتید، امروزه با 10,000 تومان پوشم با آدم نمیدن.
عزیز دلم، دل کوچیکم، بهونه تو میاره، کم بیاری کم میارم، این رسم روزگاره، این همه روز میگذره باز دلم شده هوایی، چشا به دره و جون به لبه، نمیدونم کجایی. گفتم که این روزا حواست یه جای دیگه است، آخرش واسه تو فقط منم میمونم و باز واسه من عزیزترینی، مثل جون مثل نفس، قلب تو هیچ کسی نمیگیره مثل من تو دست. حالا نگو نمیشه، بمونی تا همیشه، یکم مهربون باش اگه نری چی میشه. من اینو خوب میدونم، هیچ جا نمیره تنها، دلت که گیره پیشم برمیگردی همینجا. دل تو دل نداری جا، بیه چجور خونه، دوست دارم عزیزم، عشقا بکن بهونه.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
خیلی وقت خراب شده بود، این اکوی من خراب شده بود، درستش کردیم. من بچه فنی اومدن روش کار کرد. رسالت نوشت: شنیده های موثق رسالت حاکیست که شجریان از انتصاب مواضع و علنی شدن این ماجرا به شدت دلخور شده، همون ماجرای فتنه و اینا. یکی از نزدیکان شجریان در ملاقاتی با یک مقام غیر دولتی خواستار چاره‌جویی برای حل مشکل شده. یک مشاور شجریان خبر داده که وی حاضر است برای فاصله گرفتن از جریان فتنه برنامه مناسب برای جبران خطاهای گذشتش اجرا نماید. خدا وکیلی، یعنی مهارت بچه های بانمک روزنامه رسالت رو تو تنظیم خبرهای صادقانه میبینی؟ یکی از نزدیکان در ملاقاتی با یک مقام غیر دولتی. آقا مقام غیر دولتی دیگه چه صیغه‌ایه؟ اینجوری که اینا گفتن از بقال محل مثلا استادینا که مدیر کل مغازه خودشه تا شهردار تهران مقام غیر دولتی هن دیگه. بعد اصل منطق خبر تکان دهنده است، یعنی طبق خبر رسالت استاد میخواد یه برنامه مناسب برای جبران خطاهای گذشته ترتیب بده، پس آهنگ بعدی ایشون یه تصنیفیه به نام تفنگت را مسلح کن مثلا، یا مثلا بکش بکش که داری خوب میکشی، از این حرفا دیگه کلن. ای خدا، ای خدا، یه پولی به ما بده چیز دیگه، اما بازم یه پول دیگه به ما بده، اصلا اینجوری بهتره. بله، خوب دقت کنید خانم آقایون، خبر مهمه. راز چفیه رهبر معظم انقلاب از نگاه سرلشکر فیروزآباد. چفیه مقام معظم رهبری پر از نورانیت و برکت است. چفیه آقا، اینو آقای سرلشکر فیروزآبادی گفته. چفیه آقا مثل یک راز جذاب است که شاید هنوز کسی نتونسته به آن راز دست پیدا کنه، و هر کسی زرنگ‌تر باشد میتواند در مجلسی که آقا حضور دارند چفیه ایشان را به عنوان تبرک بگیرد و تا آخر عمر آن را به گردن خود بیندازد و با افتخار به همه بگوید که این چفیه از روی شانه های آقا برداشته شده و به دست من رسیده است. در حاشیه دیداری که سرداران امیران سپاه و اینا همه‌شون با سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داشتن، یکی از جوانان حاضر خود را به سرلشکر فیروزآبادی رساند و از دی چفیه ایرا که بر دوشش بود طلب کرد. سرلشکر فیروزآبادی دست خود را بر چفیهش کشید و گفت: مقام معظم رهبری به خاطر برکت ولایت چفیه خود را به عنوان تبرک هدیه دهد. چفیه مقام معظم رهبری پر از نورانیت و برکت است. من که یک بسیجی و سرباز هستم، چفیه جزء لباس من است. من نباید چفیه قلابی به مردم بدهم. بله، این خبر بود با چیزش دیگه، ادبیش چون این شکلیه، بعد ادبیش هم باشه. البته شاید اگه منم با اون چند صد کیلو وزن و اون هم قابلیت حجمی مورد عنایت مستقیم حضرت آقا بودم، بالاترین مقام نظامی کشور میشدم، شاید به جای چفیه از لباسای دیگه ایشون هم همینجوری تعریف میکردم. اما یه سوالم دارم، اونم این که این عملیات متبرک شدن چفیه توسط وجود مبارک ایشون تیه چه واکنش شیمیایی یا فیزیکی صورت میگیره؟ میشه بفرمایین؟ ببخشید، مگه ایشون تیه حکم آسمانی از طرف خود خدا منصوب شده که اینقدر متبرکه؟ حالا مگه چهار تا پیرمرد تو خبرگان نشستن انتخابشون کردن؟ ها؟ مثل اینکه مثلا رئیس فلان اداره منتخب میشه دیگه، از همین حضرت آقا عکس هست، داره سیگار میکشه، پیپ میکشه، حالا درباره کشیدن و نکشیدنش کلی حرف و اینا هست، کار دیگه حالا کاری نده. بعد نگاه کنید چه نابغه‌ای بوده اون که میخواسته چفیه آقای فیروزآبادی رو بگیره. انقدر ماجرا بامزه و سوژه بوده که خود سردارم فهمیده ما سری دست میگیریم، واسش نداده چفیه رو. حالا چقدر ما دست نگرفتیم ما واقعا که.
الو آقا فرشید، این همه
جانم.
پول گرفتی، گفتن میلیاردها دلار از امریکا و همش میشه من سعودی گرفتی، فقط چیپس و ساندویچ میدی؟
آره دیگه، بالاخره با هزینه بچه ها اینا همه هست دیگه، ولی بخوام همه رو میلیارد میلیارد هزینه کنم که نمیشه که. نوش جونتون.
میخواستم یه روبت بزنم، این کار برامون انجام بده. اینا میگن که همه چیز تو ایران نسبت به خارج ارزون تره. میدونم همالا که میگه که نمیدونم به ما ربطی نداره و ما نمیتونیم و فلانو، ولی اینا رو مقایسه کن، قیمت بنزین ایرانو با خارج مقایسه کن، این کارا رو انجام بده، یه ذره ما ببینیم آخه واقعا ایران وسیله جنسی ارزون تره یا خارج.
بله والا این مقایسه که خب کلی وقت میگیره، بعد آماری و اینا بریم در بیاریم که مثلا اونجا چنده اینجا قیمتش چنده و قیمت. ولی بنزین رو اگه فقط بخوام بنزین رو در نظر بگیریم، من حساب کتاب، اولا تو کشورهای مختلف فرق میکنه، من تو اروپا نمیدونم کشورهای مختلف فرق میکنه، ولی قیمت مثلا همینجا توی چک ریپابلیک مثلا بخوایم حدوداً به قیمت بنزین رو بگیریم، حدودای نزدیک قیمت ایران یه ذره گرون‌تره. بله، من میخوام بدون این قیمت اینجوریه، یه کوچولو هم گرونتره.
50 تا برنامه تو گوش کردم، به خاطر همین 50 تا جوان‌تر شدم، تنظام هم گوشم تو فریزه که دیگه 15 تا بیشتر نشه سنم.
ای بای خدا مرگم بده، ما 75 تا برنامه داشتیم، الان شما کجایین؟ از خودتون اطلاع بدیم به ما.
الو فرشید جنون سراش بده، چه کار کردی بابام جان؟ بگو بیاد دلمان براش کن شده. یوروانه
سرش بازم میاد. چشم میاد.
الو سلام، ای فرشید منافی، ای پامادور، ای شفتالو، ای آلبالو، گربون تو،
گربون خودت. بریم سراغ کامران ملک مطیعی، برو بریم. کامران جان سلام.
درود بر تو فرشید عزیز.
کامران کجا بودی؟ تو چرا نبودی؟ من چرا انقدر داد زدم پشت میکروفون اون دفعه؟ همچی تلفن تو مثلا پیچونده بودی، من نمیدونم کجا بودی دیگه، حالا بعدا صداش
برمیاد. فکر میکنم مثلا، نه فکر میکنم آدم چون تو آمریکاست اینجا همه چی هست، ولی باور کن اینجا اینترنت قطع میشه، برقم میره، بعد نمیدونم سیستمای مخابراتی میریزه به هم. آره روز دوشنبه هم در حقیقت این اتفاق افتاد.
عجب.
ما نتونستیم با هم حرف بزنیم.
من یه سوال ازت دارم کامران، قربونت برم، یه سوال ازت دارم. تو در جریانی که این کار ترانه رو که به اسم گلشیفته فراهنی اومده بیرون، آیا خودش خونده یا نه؟ خبر نداری؟
من تا جایی که میدونم گلشیفته فراهانی الان مشغول بازی در یک فیلم که خانم مرجانه ساتراپی داره میسازه، کارگردان فیلم انیمیشن پرسپولیس. آخرین تماسی که باش داشتم شدید اون گرفتاره.
شدید گرفتاره. خب از این کاری که من چون اول برنامه